أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه فرمودن گاهی وجود به معنای مفهوم ذهنی و امر مستری است و گاهی به معنای حقیقت خارجی است و حکم هر کدام را بیان کردن، اونگاه رسیدن به این قسمت که وجود به هر دو معنا، یعنی هم وجود حقیقی و هم وجود انتزاعی مشترک، این یک مطلب. مطلب دوم این است که اشتراک مفهوم وجود اشتراک مفهومی است، اشتراک حقیقت وجود همون کلی سه است. این دو مطلب که در مطلب دوم فرق بین اشتراک مفهومی و اشتراک عینی و خارجی مشخص شد. مطلب سوم فرق بین معنای وجود و حقیقت وجود در قسمت تمایز است. چون مفهوم وجود مشترک است، یعنی کلی مفهومی است، قهرن متمیز نیست، به وسیله عوارض مشخصه متمیز می شود. ولی حقیقت وجود کلی سعی است و ذاتاً متمیز است و هر مرتبه با تمیز همراه است. این فرق دوم بین حقیقت وجود و مفهوم وجود. مطلب سوم آن است که مفهوم وجود مثل مفاهیم معانی ماهوی در تمیزش محتاج مشخص است، ولی درجات وجود و تعینات همین کلی سعی نه تنها محتاج نیست، بلکه رافع نیاز ماهیت است. ماهیت که متعین نیست، اگر بخواهد مشخص و متعین بشود، در اثر انضمام به درجه از درجات وجود متعیز خواهد شد. مطلب بعدی آن است که هر گونه ظهوری هست، اولا به ذات مال وجود است، ثانیا بالعرض مال ماهیت، و احکام وجودی و ظهوری هم اولا به ذات مال وجود است، ثانیا بالعرض مال ماهیت. اون کمالاتی را که ماهیت ندارد وجود دارد، اون نقصهایی را که وجود از اونها منزه است ماهیت به اونها مبتلاست. یکی از کمالاتی که وجود به اون کمال مزین شد و ماهیت از اون کمال مبراست، هم مسئله علیت و سببیت است که وجود علت کل شیء و سبب کل شیء است و این سببیت و علیت و بی‌نیازی کمال وجود است و در ماهیت این کمال نیست. و یکی از نقص‌هایی که حقیقت هستی از اون نقص منزه است ولی ماهیت به اون مبتلاست، همون نیازمندی است. وجود نیازمند نیست، حقیقت وجود، نه درجه از درجات وجود. حقیقت وجود منزه از نیاز است، به هیچ سبب احتیاج ندارد، به یکی از آن اسباب خمسه قبلا گذشت محتاج نیست، ولی ماهیت به این اسباب خمسه محتاج است، یعنی مجموع نسبت به مجموع. حقیقت وجود به هیچ سبب احتیاج ندارد، نه سبب فاعلی، نه سبب غایی، نه سبب مادی، نه سبب سوری و نه سبب موضوعی. اسباب را به پنج قسم تقسیم کرده بودند. شی چه جوهر باشد چه عرض، به مبدا فاعلی به مبدا غایی محتاج است. این دو علت برای هر موجود ممکن هست. و اگر جوهر بود مادی بود، نیازمند است به سبب مادی و سبب سوری. و اگر عرض بود، نیازمند است به موضوع، که وزان احتیاج صورت، عرض به موضوع، وزان احتیاج صورت است به ماده. سبب هم از این پنجتا بیرون نیست. حقیقت وجود منزه از نیاز به این اسباب خمس است. اینجا هم یه مطلبی با تو پرانتز اشاره بشود. این مسئله که حقیقت وجود منزه از نیازمندی به سبب است، این نه مال مفهوم وجود است، نه مال درجی از درجات وجود، بلکه مال حقیقت وجود من حیث و حقیقت است، یعنی اون حقیقت گسترده. مثل تشکیک، که تشکیک مال اون حقیقت گسترده است. این مسئله که وجود غنی است و نیازمند نیست نظیر مسئله اصالت وجود نیست، چون بحث‌های فلسفی تقسیم شده بود، یه سلسله بحث‌های اولی بود، یه سلسله بحث‌های تقسیمی. بحث‌های تقسیمی مثل الموجود اما خارجیون و ما ذهنی، اما حادثن و ما قدیم، اما بالفعل و بالقوه و مانند. بحث‌های اولی فلسفه آن است که موضوع اون مسائل با موضوع علم یکی باشد، مثل الوجود و اصیل، الوجود و بسیط، الوجود و مسابق لشیئه و امثال ذلک. این گروه اول به دو قسم تقسیم شده بود. یک قسم اون بود که این حکم هم مال حقیقت گسترده است، هم مال تک تک این مراتب، مثل اصالت وجود، مثل مسابقت با شیئیت، مثل بساطت و مانند. قسم دیگر و گروه دیگر مال بخشی از حقیقت وجود بود، نه مال همش، مثل الوجود و مشککون. این مشککون نظیر اصیلون نیست که شامل جمیع مراتب بشود. مسئله اصالت شامل اصل حقیقت وجود و همچنین شامل تک تک مراتب خواهد شد. و اما مشکک بودن مال همون حقیقت گسترده است. این چنین نیست که هر مرتبه از مراتب وجود مشکک باشد. مسئله بی‌نیازی وجود از سبب هم مال اون حقیقت گسترده است، یعنی حقیقت وجود من حیثیه این غنی است از سبب فاعلی و غایی، مادی و صوری و موضوعی. این پرانتز بسته. نه، چون این مسئله، این حکم مال حقیقت گسترده است، نه نظیر مسئله اصالت وجود. مسئله اصالت وجود هم شامل اون حقیقت گسترده می شد، هم شامل هر مرتبه از مراتب می شد، یا مسابقتش با شیئیت این چنین بود. اما مسئله بی‌نیازی از سبب فقط مال اون حقیقت گسترده است، مال این مراتب نیست، مگر اون اعلی المراتب که میشه واجب تعالی، که اعلی المراتب منزه از اسباب است و این حقیقت گسترده منزه از اسباب است. این حب شامل مراتب وجود نمی شود، برای اینکه مراتب احتیاج فاعل دارن، احتیاج به غایت دارن و امثال ذلک. پس مسئله که الوجود لا سبب له، نظیر الوجود و مشککون، داخل در اون گروه مسائلی است که شامل مرتبه نخواهد شد، شامل اون حقیقت است. حالا این پرانتز بسته. در اونجا روشن شد که حقیقت وجود به هیچ سببی محتاج نیست، چون حقیقت وجود من حیثیه فراگیر هست. اگر یک چیزی محتاج بود، باید به بیرون از خود محتاج باشد، بیرون از حقیقت وجود که چیزی نیست. ولی وقتی ما حقیقت وجود را به مراتب تقسیم کردیم، می شود گفت فلون مرتبه محتاج است به مرتبه بالاتر، چون بیرون از او فرض می شود. ولی وقتی حقیقت گسترده وجود را در ذهن آوردیم، ترسیم کردیم، بیرون از او جز عدم چیزی دیگر نیست، لذا این حقیقت به بیرون محتاج نیست. لذا اون بخش اول از مسائل فلسفی به دو گروه تقسیم شد. در همون بحث‌های سابق ملاحظه فرمودید که فرمود مرحوم صدر متعلی فصلی رو عنوان کرد که حقیقت وجود من حیثیه حقیقه، این نیازی به هیچ سبب ندارد، نه علت فاعلی، نه علت غایی، نه علت مادی، نه علت صوری و نه موضوع. اون چرا که به عنوان صفت کمال برای وجود بود، به عنوان نقص برای ماهیت هست. لذا در همین بحث می فرمان به این که ماهیات سبب فاعلی دارند، سبب غایی، سبب مادی دارند، سبب صوری و سبب موضوعی. این اسباب پنجگانه برای ماهیات است. مطلب دیگر آن است که این که ماهیت ظهورش را به وسیله وجود می گیرد، نه برای آن است که خود می توانست ظاهر باشد یا از راه دیگر می توانست ظهور پیدا کند، ولی فعلا با وجود ظاهر می شود، بلکه اگر وجود نبود ماهیت مستحیلت و ظهور بود. سخن در این نیست که ما وجود علت تامه ماهیت است در ظهور، بلکه علت تامه منحصره ماهیت است در ظهور. یه بحث در اصل علیت است، یه بحث در انحصار. تو مفهوم منطق این بحث تا حدود روشن شد. ممکن است یه چیزی علت باشد و علت منحصر نباشد، اگر فرض بشود در نظام تکوین. لذا میفرمان به این که ظهور ماهیت نه تنها به وجود است، نه اینکه به وسیله وجود ظهور پیدا میکند، بلکه فقط به فقط ظهورش به وسیله وجود است، که لولا الوجود ماهیت اصلا ظهور ندارد. از این مطلب گذشته میفرمان به این که این وجود که خودش ظاهر است و ظاهر کننده ماهیت است، واسطه در عروض است نه واسطه در ثبوت. این چنین نیست که واقعا وجود واسطه باشد که به وسیله وجود ماهیت ظاهر بشود. اینا اصلا دو سنخند، دو وادیان. این چنین نیست که ما گرچه گفتیم وجود و ماهیت با همند و متحدن، اما در حقیقت یکی حکایت است دیگری محکی، یکی نمود است و دیگری بود. هرگز نمود به وسیله بود بود نخواهد شد. بنابراین الان هم که ماهیت در سحابت وجود است، در پرتو وجود هست، الان هم تاریک است، الان هم درونش تاریک است، هرگز روشن نخواهد شد. لذا وجود واسط در ثبوت نیست، واسط در عروض است. نه واسط در عروضی که نظیر جالس سفینه و امثال ذلک اونطور باشد، واسط در عروضی که اگر از ما سوال بکنن شما اسناد را چگونه میابید، خواهیم گفت به این که اسناد ظهور به وجود اسناد الی ما حوله است، و اسناد ظهور به ماهیت اسناد الی غیر ما حوله. غیر ما حولهی که حقیقتا غیر ما حوله است، نظیر جالس سفینه نیست، چون جالس سفینه را یده متحرک می دانن. اگر حرکت عبارت تغییر سطح باشد، بالاخره سطوح هوا و امثال هوا عوض خواهد شد. این شخص جالس سفینه گرچه از نظر حرکت مکانی مثل خود صندلی کشتی یا مثل میخ دیوار کشتی آرام است، اما با گذشت فضا و هوا یک نحو تغییری در او پیدا می شود. این یک نحو مجاز است. اما بعضی از مجازها هستند که هیچ سهمی از حقیقت ندارند. اسناد ظهور به وجود اسناد الی ما حوله است، اسناد ظهور به ماهیت اسناد الی غیر ما حوله. چون وجود واسط در عروض است نه واسط در ثبوت، و عروضش هم به این است که مجاز است نه حقیقت، و هر مجازی یک حقیقتی دارد، اگر ما گفتیم به این که اسناد ظهور به ماهیت مجاز است، باید سوال بکنیم پس اسناد چی به ماهیت حقیقت است؟ یک سوال اینجا مطرح است که اگر اسناد ظهور به ماهیت مجاز است، پس اسناد ظهور به چی حقیقت است؟ اون جوابش روشن است که اسناد ظهور به وجود حقیقت است، اسناد ظهور به ماهیت مجاز. سوال دیگری که مطرح است و باید جواب داد این است که اگر اسناد ظهور به ماهیت مجاز است، پس اسناد چی به ماهیت حقیقت است؟ و اون اسناد خفاست. و چون ظهور همون وجود است، پس اسناد وجود به ماهیت که مجاز شد، این سوال را ذهن مطرح میکند پس اسناد چی به ماهیت حقیقت است؟ اسناد عدم. چون اگر یک طرف مقابل مجاز شد، دیگری باید حقیقت باشد. در حرکت هم همین طور است. اگر ما گفتیم فلان شی متحرک بالمجاز است، اسناد حرکت به او مجاز است، ذهن سوال دو تا سوال دارد فورا. این یک حرف دو تا سوال تولید میکنه. یکی این که پس اسناد حرکت به چی حقیقت است؟ سوال دوم اینه که پس اسناد چی به این شی مجاز است؟ شما اگر گفتید جالس سفینه متحرکن بالمجاز، اسناد حرکت به جالس مجاز است، فورا ذهن تو سوال میکنه. یکی اینکه پس اسناد حرکت به چی حقیقت است؟ دوم اینکه پس اسناد چی به جالس حقیقت است؟ این دو تا سوال دو تا جواب داره. یکی اینکه اسناد حرکت به اتومبیل و سفینه حقیقت است، به جالس مجاز. سوال دوم را اینچنین پاسخ میدن که اسناد حرکت به جالس مجاز است، اسناد سکون به جالس حقیقت است. یعنی الجالس و سفینه ساکنون بالحقیقه متحرکون بالمجاز. اگر ما گفتیم اسناد الف به با مجاز است، فورا باید به دو سوال پاسخ بدیم. بعد اون که مفروغ انهاست، الانم که بله نه، اون که در مقام ذات است سخن در اون نیست، او رو اصالت الماهوی هم میپذیره. اما همین شیئی که در خارج هست، همین شجری که در خارج موجود است، چون وجود واسطه در ظهور عروض است، نه در واسطه در عروض، اون هم به نحو مجاز نه به نحو حقیقت. اگر ما گفتیم اسناد ظهور به ماهیت مثلا درخت مجاز است، فورا دو تا سوال رو با جواب بدیم. یکی این که پس اسناد ظهور به چی حقیقت است؟ جوابش این است که اسناد ظهور به وجود حقیقت است. دوم این که پس اسناد چی به شجر حقیقت است؟ اسناد خفا، اسناد عدم، اسناد هلاک. یعنی اگر گفتیم از شجر و معدومون حقیقت گفتیم، اگر گفتیم از شجر و موجودون مجاز گفتیم. چون اگر اسناد وجود به شجر مجاز است، اسناد عدم به او حقیقت است. اتحاد در حقیقت به همین معناست، ضرب من الاتحاد که تحال می گفتن، یعنی همین، یکی بود است دیگری نمود. لذا می فرمان به این که آیات قرآنی که دارد کل شیء هالک الا وجهه، قرآن نمی خواهد بگوید که خدا ثابت است. در بار ذات اقدس اله اصلا توهم زوال نبود تا قرآن نفی کند که در هیچ جای قرآن نیست که خدا ثابت است، او مفروغ عنه است. سخن از وجه الله است، هر جا سخن از استثناء سخن از وجه الله است. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک. چرا وجه میماند؟ برای اینکه وجه ذوالجلال است. شما وقتی این ذوالجلال را به یک ادیب بدید، این به این فکر است که بگد نعت مقطوع است، ای هو ذوالجلال و امثال ذلک و امثال، یا یعنی رب امثال ذلک است. اما وقتی به یک حکیم بدید میگید نه، و یبقا وجه ربک، که این وجه صاحب جلال است، این وجه اجل از آن است که از بین برود، وجه وجه الله اجل از آن است که نابود بشود. کل شیء، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک. چرا وجه یبقا؟ چون ذوالجلال است، او اجل از آن است که فانی میشود. این یک. کل شیء هالک الا وجهه، نه الا هو، الا هو که از جا توهم نبود. فقط هر چیزی هالک است، وجه الله هالک نیست، وجه الله هالک نمی شود. حتی در اون موطنی که نفخ صور می شود، باز بالاخره به وسیله وجه الله بساط عالم برچیده می شود. حتی در اون مرحله‌ای که به اسرائیل سلام الله دستور مرگ داده می شود، که یوغال اسرائیل سلام الله موت، باز با فرمان الهی می میرد. و از اون مرحله که جلوتر رفتیم، خود مرگ را هم می میرانن که در روایات قیامت دارد. اگر چون چه به مرگ دستور موت داده می شود، یوغال للموت موت، باز با فرمان الهی صادر می شود. لذا فرمان که ظهور حق است زوال پذیر نیست. این یه مطلب. مطلب دیگر اینه که این کل شیء هالکون الا وجهه، چون ظاهرش این است که هالک را که مشتق است بر ماسوا اطلاق کرد، و اطلاق مشتق در متلبس است حقیقتا، و اگر صحبتی هست در مجاز بودن یا حقیقتا نسبت منغزاست، نسبت به مایعتی که همه میگویند مجاز است. یعنی ما اگر قائم را اطلاق بکنیم بر کسی که فعلا قاعد است، بعدها می ایستد، این یقینا مجاز است، غره نمی خواهد. اگر چنون که ما کلمه هالک را اطلاق بکنیم بر چیزی که فعلا قائم است، بعد هالک می شود، این مجاز است و غره نمی خواهد. اما اگر گفتیم کل شین هالک، یعنی همکنون هالک است، این حق است و قرینم نمی خواهد. تمام اشیاء همکنون هالکن، وجه الله باقی است. وجه الله همون فیض خداست، ظهور خداست، افاضه خداست که نور السماوات و الارض است. ذات اقدس اله منزه از این احتمال است که او مثلا از بین برود، او اصلا فوق بحث است، در او کسی توهم نمی کرد. سخن از وجه خداست. روی این تحلیل اگر ما گفتیم اسناد ظهور به ماهیت مجاز است، فوراً این دوتا سوال طرح می شود، دوتا پاسخم داده می شود، هر دو پاسخم روشن خواهد شد. لذا این سخن را از جناب شیخ محمود شبستری، این عارف نامی، عارف قرن هشتم، یعنی اوائل قرن هشتم، چه نقل میکنن که الفقر و سواد الوجهین، این جمله الفقر و سواد الوجهین ترجمه شده است در شعر جناب شبستری به این که سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم، که ممکن همکنون هم سیه رو هست، نه که بعدها سیه رو می شود، بعدها هالک می شود، همکنون هالک است. لذا جز وجه خدا همکنون هم سرابن، نه اینکه الان یه واقعیت دارن بعد رخت برمی بندن. فرق الان با قیامت این است که قیامت ظرف ظهور این مسئله است، نه ظرف حدوث. اونا که اهل قیامتن همکنون می بینن، اینا که با موت ارادی مردن همکنون می بینن، دیگران تا نمردن نمی بینن، دیگران را میمیرانند به اونها ارائه میدهند. اهل معنا همکنون مردند و دیدند که ما سوى الله سراب است، فقط یک فیض است که ظهور و بروز دارد. اگر کسی این معنا را به این معنا رسید، یعنی به این معنا رسید که این سیاهی و سیه رویی همکنون دامنگیر ما سوى الله است، خودش به سواد اعظم رسید، به این سیاهی مهم رسید، یعنی به این فقر مهم رسید. سواد اعظم به اصطلاح اهل معرفت همون مقام فناست، یعنی برسد به جایی که نه تنها ببیند دیگران نیستن، خود را هم اینچنین مشاهده بکند، دیگه کل اعضا و جوارح ادراکی و تحریکی خود را از دست میدهد، برابر همون حدیث قرب نوافل بمانند اون. این معنا اگر مشهود کسی شد، خودش به سواد اعظم میرسد. سواد اعظم در اصطلاح به جایی میگویند که همه در او جمعن، تظاهرات عمومی را، راهپیمایی های عمومی را، نماز جمعه ها را میگن سواد اعظم، و اگر شهرهای بزرگ را میگن سواد اعظم، چون جمعیت در اونا انبوه هست. تو خطبه استعمی سلام الله علیه دارد که ایاکم و سواد الاعظم، نه یعنی شهر بزرگ. در اون خطبه شریف مردم را به اتحاد دعوت می کنند، مردم را به جماعت دعوت می کنند. ایاکم و الفرقه، از اختلاف بپرزیزید، چرا فإن ید الله مع الجماعه. اونگاه وقتی که فرمود کسی از تفرقه سودی نبرد، ان الله سبحانه و تعالی لم یؤت احدا بفرقه خیرا ممن مضى ولا ممن بقی، در همون خطبه دارد که و شاذ من الناس شیطان کمان نشاذ من القنب لذب. اونجا فرمود ایاکم و علیکم و سواد الاعظم، ایاکم و الفرقه که بعدو، اونجا علیکم و سواد الاعظم فإن ید الله مع الجماعه. از اون تعلیل معلوم می شود که منظور از سواد اعظم شهر بزرگ نیست، جامعه مسلمین است، یعنی از جامعه مسلمین جدا نشوید، نه به شهرهای بزرگ پناه ببرید. علیکم اولش در ایاکم و الفرقه که بعید و انفاسکم ان الفرق فرقه، اینجا علیکم یعنی الزمو از سواد الاعظم، که سواد اعظم یعنی جامعه اسلامی، فإن ید الله مع الجماعه. سواد اعظم یعنی جامعه اسلامی که همه در اونجا حضور دارن. به اصطلاح اهل معرفت سواد اعظم یه جایی که همه کمالات اونجا هست و مقام واحدیت است، یا مثلا اگر لفظ باشد مقام احدیت است. اگر کسی کل ما سوا را فانی دید، به اون مرحله میرسد که این میشود سواد اعظم برای او. آره، به عبارت رو بخوانیم تا به این شعر برسیم. یعنی فلسفه سرپلی است برای او، برای رسیدن به عرفان، برای اینکه بخشی از مسائل فلسفی را عرفان تأمین میکنه، یعنی واجب تعالی تأمین میکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 68. فمود فکل من معنیه الوجود ای الحقیقی و الاجزایی، یعنی هر دو معنایی که برای وجود شده است، که یک الوجود قد یطلق و یراد به المعنی الحقیقی و قد یطلق و یراد به المعنی الاجزایی که تا کنون شده، هر دو مشترکن بین الماهیات، منتها از چند جهت بین حقیقت وجود و مفهوم وجود فرق است. این الا انه، این شروع است به بیان فرق بین مفهوم وجود و حقیقت وجود. الا ان الانتزاعی یعرض لها الکلیت و العموم، این عموم مفهومی، لکونی امرا عقلیا من المفهومات شامله کشیعیت و المعلومیت و امکان الان و اشبال، به خلاف الحقیقی که این اشتراک مفهومی ندارد، اون اشتراک سعی و کلی سعی دارد. یک مطلب. دوم اینکه لازمه اون کلی مفهومی اینه که محتاج به مشخص باشد، و لازمه این کلی سعی این است که خودش واجد تشخص است، لانه محض تحقق العینی و صرف تشخص و تعین من دون الحاجه الى مخصص و معین. مطلب بعدی آن است که اون کلی مفهومی نظیر ماهیات به وسیله وجود مشخص می شوند، ولی وجود مشخصن، نه تنها محتاج به غیر نیستن، بلکه حاجت غیر را برآورده می کنن. بل بنزمامهی، یعنی بنزمام وجود حقیقی الى کل ماهیتین، یحصل لحل امتیاز و تحصل. در بحث های قبل، یعنی صفحه 45 و 46، اونجا که سخن از این بود که تخصص الوجود به مازا، اونجا در تخصص ذاتی و تخصص عرضی سخن به میان آمده، اونجا هم اشاره داشتن به این که گرچه وجود به وسیله ماهیات متخصص می شود، ولی پیدایش ماهیات بر اثر وجودات است، اونجا هم به این حرف اشاره شد. بل بنزمامه الى کل ماهیتین یحصل لها، یعنی بر ماهیت، الامتیاز و التحصل، و تخرج این ماهیات من الخفای و الابهامه و الکمون. فل وجود الحقیقی ظاهر بذاتهی به جمیع انهای ظهور، گاهی به صورت علت فاعلی ظهور میکند، گاهی به صورت علت اقایی ظهور میکند و امثال ذلک، گاهی به تجرد تام، گاهی فوقت تمام، گاهی به مقام مستکفی، گاهی به ناقص، و مظهران لغیری و بالوجوده، و بالوجوده یظهر الماهیات و للوجوده و مع الوجوده و فی الوجوده و عن الوجود. اونجا فرمودن وجود منزه از احتیاج به اسباب خمسه است، اینجا می فرمون ماهیت مبتلا به احتیاج به اسباب خمسه است. این بحث ان الوجود لا سبب له نظیر ان الوجود مشککون، بحث مخصوص است که مال اون حقیقت گسترده است. این تموم شد. بعد می فرمان به این که اگر نه تنها وجود سبب هست، بلکه سبب منحصر هست، و لولا ظهوره، یعنی ظهور الوجود فی ذوات الاکوان، و اظهاره لنفسه بالذات و لها بالعرض، اگر وجود ظهور پیدا نمی کرد و خودش رو نشون نمی داد ذاتن و ماهیات را بالعرض نشون نمی داد، هرگز ماهیات ظهور پیدا نمی کردن، لما کارت ماهیات ظاهرتن موجودتن به وجه مدل وجود، نه در حد تجرد، نه در حد تمثل برزخی، نه در حد تعینات مادی، بل کانت باقیتن فی حجاب العدم و ظلمت الاختفا، از این مطلب جلوتر میان، نه اینکه حالا که وجود آمده است ماهیت به وسیله وجود ظاهر شد. الان هم ذاتاً معدوم است. الان این چیزی نیست که وجود واسط در ثبوت باشد، بلکه واسط در عروض است. اما نه عروضی که نظیر جالس سفینه باشد، عروضی که بود برای نمود دارد. از قد علم انهام یعنی ماهیات به حسب ذاتها و حدود انفسها معراتون عن الوجود و ظهور. اون معنای دقیق را اینجا شروع میکنن. میفرمان فل وجودو و ظهورو یترعو علیهان علی ماهیات من غیرها، پس فهیه فی حدود انفسها حالکات و زباتن. اینا تاری هن، جز اعراض تریانی هن، نه سریانی. به اصطلاح اعراض سریانی نظیر سفیدی برای شیر، درون و بیرون این شیر را این سفیدی گرفته. اما اعراض تریانی مال اون رنگی است که فقط روی سطح یک شیء را گرفته. اینا رو میگن اعراض تریانی، اونا رو میگن اعراض سریانی. وجود برای ماهیت عرض ظهور تریانی داره، نه سریانی. یعنی بیرون دروازه رو روشن کرده، یعنی خودش رو روشن کرده. الان هم درون ماهیت تاریکه، همه اکنون هم تاریکه. از قد علم انها یعنی ماهیات به حسب ذاتها و حدود انفسها معرات عن الوجود و ظهور، فل وجود و ظهور یسرع علیها یعنی بر ماهیات من غیرها، فهیه این ماهیات فی حدود انفسها حالکات و زبات باطلات الحقائق ازلن و ابدن لا فی وقت من الاوقات و مرتبت من المراتب. نه اینکه بگیم ماهیت من حیث و هیه لیست اللهیه بعد در خارج به وسیله وجود موجود می شود، این طور نیست. الان هم این چنین است. کما قیل فی الفارسی سیه رویی ز ممکن در دو عالم، چه دنیا چه آخرت، چه عالم ظاهر چه عالم باطن، چه عالم تجرد چه عالم ماده، چه عالم وحدت چه عالم کثرت. در هر دو عالمی که فرض بشود این ذاتن سیه روح روست، جدا هرگز نشد والله اعلم. این ترجمتون لقوله ایشون به عنوان روایت میدیم دنن حالا چرا لقوله علیه السلام الفقر سواد الوجهین فی الدارین. این ترجمه اوست. این شعر مال مرحوم شبستری است. شبستری خب از اون عرفهای قرن اوائل قرن هشتم بود. میفرمان به این که من خب مدتهای مسائل عرفانی داشتم و این معارف رو تدریس میکردیم، ولی از یکی از عرفهای نامدار و از بزرگان معروف خراسان چند تا سوال آمده نزمن از من سوال کردن و حاضران در جلسه رو من کردن که شما جواب بدید. ما گفتیم حرفها رو ما قبلا گفتیم. اونو گفتن مناسب هست که یک عالم بزرگواری سرشناس رسمی خطه خراسان این مسائل از شما نزمن سوال کرده، شما هم بی جواب نگذارید. لذا من همون فلمجلس شروع کردم این حرفها رو نزمن جواب دادم و سبب کتاب هم این است. اینا بعد البته مقدار شرح مفصلی بعدها ذکر کردن و این جمعاً در حدود 1000 بیت است، از اون مثنوی های غیر قوی و عمیق است. سبک مثنوی است. اولش به نام اون که جان را فکرت آموخت، که به سه مسئله اشاره کرده است. چراغ دل به نور جان برافروخت، این خیلی قوی تر از آن است که به نام خداوند جان و خرد. این شعر ایشون خیلی قوی تر از اون شعر مرحوم فردوسی است. به نام خداوند جان و خرد به دو مطلب اشاره می کند، اما این به نام اون که جان را فکرت آموخت به سه اصل اشاره می کند. علی حال ایشون بعد اینکه این مسئله رو ذکر کردن، در سبب نظم کتاب میفرمان گذشته 17 از 700 سال، یعنی مثلا 770 نه 17 اونطور که اینجا آمده 17 از قرن هفتم گذشت، یعنی شده اواخر قرن هشتم. اواخر قرن هشتم ز هجرت ناگهان در شهر شوال، رسولی با 1000 لطف و احسان رسید از خدمت اهل خراسان. بزرگی کاندر اونجا هست مشهور به اقسام هنر چون چشمه نور، همه اهل خراسان از کهومه در این عصر از همه گفتن او به. نوشته نامه ای در باب معنا فرستاده بر ارباب معنا، بس مسائل کرده فکر چیه، روح چیه، در جوار جهان بینی سوال کرده ما از کجا شروع بکنیم این سیر الله رو. اینا و بعد این نامه که من نشون دادن، یکی کو بود مرد کار دیده، زما صد بار این معنا شنیده، مرا گفتا جوابی گوی دردم، که از اونجا جمع نفع گیرند جمله عالم. بعد او گفتم چه حاجت که این مسائل نوشتم بارها در رسائل. بعد گفتن نه تو هم نظمن جواب این شعر خواسته ها رو بده اینها. گفت به یک لحظه میان جمع بسیار، بگفتم جمله را بی فکر و تکرار، و این مثنوی قوی را سرود است. بعد در اون خلال اول عذرخواهی میکنند، اولا فهمید این حرف ها را ما با نثر به زحمت بیان میکنیم، چه رسد به نظم که باری رو بار بیفزاییم. معانی هرگز در حرف ناید، که بحر قلزم در ظرف ناید، شما از حرف خود در تنگناییم، چرا چیزی دیگر بر او بر وی فزاییم. حالا ما به نثر را به زحمت بیان بکنیم، چرا صد به نظم. این نه برای آن است که من نمیخوام شاعر باشم، مرا از شاعری خود آر ناید، که در صد قرن چون عطار ناید، اونجا به عظمت از عطار یاد میکند. مرا از شاعری خود آر ناید، که در صد قرن چون عطار ناید، اگرچه زین نمت صد عالم اسرار، بود یک شمه از دکان عطار. چون او علل جمله جواب نامه در دم بگفتم، یک به یک نه بیش و نه کم، نامه را دادم و این بزرگوار خواست برود. بعدها چیز کردن که ما مثلا اضافاتی داشته باشیم، اضافه کردیم. چند تا سوال بود. سوال نخست این است که نخست از فکر خیشم در تحیر، چه چیز است اون که گویندش تفکر؟ فکر چیه؟ آی راه استدلال، راه شهود، اصل شناخت یعنی که. اونگاه ایشون در اینجا این مسائل رو مطرح میکنن. زدوراندیشی عقل فضولی، یکی شد فلسفی دیگر حلولی، خرد را نیست تا به نور اون روی، برو از بحر او چشم دیگر جوی. از کلام و فلسفه کاری ساخته نیست، از راه دیگر باید بری. دو چشم فلسفی چون بود احول، ز وحدت دیدن حق شد معطل. اونگاه میرسد به این قسمت، میفرماد به این که سیاه جز قابض نور بصر نیست، نظر بگذار کینجای نظر نیست، چه نسبت خاک را با عالم پاک، که ادراک است عجز از درک ادراک. این اشاره است به اون الادراک و درک و العجز و اندرک الادراک ادراکون، که نهایت درجه اینه که انسان بفهمد که نمیفهمد. این حرف حرف هر کسی نیست. یه وقت کسی در اون ساحل ایستاده، دستی به دریا ندارد، میگه نمیتونم. یک کسی که قواس است، اهل هنر است، سالیان متمادی دریا دل هست، شناور، شنا کرد، چندین سال رفت و آمد و رفت و آمد، بعد گفت ما نمیتونیم به عمق دریا برسیم. این حرف حرف اوست. او میتونه بگه من نمیتونم برسم. لذا میگن کسی حق نداره بگه من نمیفهمم، مگر مثل مرحوم بو علی اینها بشه. ولی این کسی نرفت تا ببینه که چه خبره، که این نمیفهمم یه ادای ملکه است. نمیفهمم که یه آدم عادی میگه این سلب تحصیلی است. خب بله نمیفهمد، این کمال نیست. اما اون نمیفهمم مال کسی است که بالاخره رفته، شأنیت داره، فهمیده که نمیفهمه، لذا اون کمال است. لذا گفتن در بعضی روایات هم دارد که شما وقتی چیزی نمیدونید نگید والله اعلم، چون یک مدح ضمنی است در خلال این والله اعلم مال همه نیست. خلاص، چه نسبت خاک را با عالم پاک، ادراک است عجز از درک ادراک، العجز و اندرک الادراک ادراکون. اونگاه فرمود سیه رویز ممکن در دو عالم، جدا هرگز نشد والله اعلم، که همکنون ممکن سیه روی است. اونگاه فرمود اگر کسی این معنا را یافت، این سواد اعظم است. سواد الوجه فی دارین درویش، سواد اعظم آمد بی کم و بیش. خود انسان میشه شهری، میشه جهان، جهانیست بنشسته در گوشه ای. چه میگویم که هست این نکته باریک، شب روشن میان روز تاریک. یعنی این کثرت، چون مردم الان میرسیم به جایی که اونایی که کثرت بینن اون درون را نمیبینن، اون چرا که مردم نمیبینن برای ایشون تاریک است، این در حقیقت شب روشن است. اون چرا که اینها میبینن روز تاریک است. مثل کودکی که در مقابل یه آینه قدی کیهانی استاده. اگر ما یه آینه داشته باشیم به قد خود یک نظام کیهانی، هر چی میبینیم تو آینه میبینیم، خیال میکنیم تو آینه است. اون وقت صحنه آینه روز تاریک است، اون واقعیت شب روشن است که ما اونی که روشن است نمیبینیم، این تاریک را روز میبینیم. چه میگویم که هست این نکته باریک، شب روشن میان روز تاریک در این مشهد که انوار تجلاست سخن دارم ولی ناگفتن اولاست. البته به تعبیر سید علیزاده رضوان الله علیه بودن، مثنوی به این عظمت و به این قدرت و استحکام خیلی کم گفته شد. این بیت از آن این بزرگان است. حالا تو بحث‌های بعدی هم روشن می‌شود که نقش عرفان در پیشروی شکوفایی حکمت متعالی چقدر اثر گذاشته. وگرنه عصری که ایشون در اصفهان زندگی می‌کرده، پیش اساتیدی که درس می‌خونده این حرفا نیست. یعنی فاصله بین مرحوم آخوند و مرحوم میر خیلی است، بین ایشون و مرحوم شیخ بهایی خیلی است، بین ایشون و همه اساتیدش خیلی است، بین ایشون و معاصرانش خیلی است. بالاخره این کتاب‌های دیده، این راهی دیده که این حرفا را به عنوان نوآوری آورده. اونگاه وارد مطلب دیگر میشه. وقت نیست. والحمدلله رب العالمین.